بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما تفکر است. درباره تفکر ما هم باید اهمیت تفکرات سلوکی و باطنی رو توجه کنیم بهش که چقدر اهمیت داره، و این رو قبلا ما توضیح دادیم که گاهی ممکن است یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت بدون تفکر برتری داشته باشه. و همچنین در روایات و در آیات قرآنی امر به تفکر شده. بنابراین یک امر مسلم است که تفکرات یک باب وسیع هست و باید به اون پرداخت در پیشرفت راه و طریقت سلوکی. حتما باید این تفکرات همراه سالک باشه، از اون اولی که شروع میکنه تا اون آخر باید همینطور رشد و نمو پیدا کنه، و هر چی جلوتر میره تفکراتش عمیق‌تر میشه و پرمایه‌تر میشه، و از جنبه اعمال بدنی و سلوکی چه بسا کم بشه، اما از لحاظ اندیشه و تفکرات توحیدی و معنوی هی روز به روز افزوده خواهد شد. بنابراین دوستان اهل سلوک باید بدانن که مسئله تفکر از مسائل اساسی و زیرپایه این طریقه هست، و همونطوری که خود اهل سلوک تقسیم شدن به مبتدئین و متوسطین و پایانی ها، مسئله تفکرم همینطور رو این گونه افراد تقسیم میشه. اینطور نیست که ما بگوییم که تفکر یک امر عمومی است و شامل همه گروه ها و همه افراد در سیر و سلوک همه یه جور تفکرشون به یک نحوه است. فرق میکنه. مبتدئین باید در مرگ و موت و اخبار معاد و قبر و برزخ و اینها فکرشون رو جولان بدن، ولی اونها که از این مرتبه ابتدا میان بیرون باز میرن توی یه وادی دیگر. اون وادی دیگر نامش معرفت نفسه، این که انسان بره تو خودش شناسایی کنه خودش رو، ببینه از کجا آمده، در کجاست، به کجا خواهد رفت. حالا این معرفت نفس این نیست که ما برای معرفت نفس این موارد خاصی رو برای شما بگوییم که شما باید مثلا در کجا و کجا چه مواردی چه جوری اینها. معرفت نفس یه امریست که از ابتدا تا انتها کار شخصی خود سالکه و مبهمه. حالا چگونه این ابهام معرفت نفس برطرف میشه؟ هر چی شما غور کنی بری جلو و همون مقدار ابهامات رفت میشه. و اینجا سوال از خودت سوال کلیست، یعنی من از کجا آمدم، کجا هستم، کجا میرم. تو همین سه تا سوال ما باید هی غور کنیم. حالا چی در میاد ازش؟ خب به حسب افراد فرق میکنه چی در میاد ازش. شما باید فقط تو این کلیات فکر کنی. جزئیات این کلیات چیه؟ اینا دیگه برای شما چقدر روشن میشه، چقدر از این ابهامات رفع میشه، چقدر میتونی از عالم نفس بیای بیرون، چقدر از اون مصدر توحید به شما افاضه میشه، الهام میشه. اینها یک اموری است که به حسب افراد و نفوس افراد و افکار افراد فرق میکنه. نمیشه همه همه رو بگیم در یک رتبه هستن، همه که در یک رتبه نیستن. پس معرفت نفس رو همونطور که همین اخیراً پسر علامه سید محمد صادق ایشون یک کتابی به نام جذبه عشق به چاپ رسونده، اونجا ما خوندیم یا جای دیگر بود که علامه تهرانی گاهی به بعض شاگردانش میگفت شما برید تو معرفت نفس فکر کنید. خب آقا میرفت دو ماه طول میکشید، میرفت فکر میکرد، بعد میامد برداشتای از تفکر خودش رو خب تعریف میکرد، بعد میفرمود بازم برو فکر کن. میرفت دو ماه دیگه باز میامد. خب حالا وقتی ایشون اینجوری میگه که تو فقط باید بشینی و فکر کنی تو خودت از کجا آمدی، چی هستی، چی جوری تا این ترشو و این برداشت در وجود خودت برای خودت این رفع ابهامات بشه و برای خودت دستگیر بشه. اینجا دیگه نمیشه هی بگی برم سراغ کتاب و سراغ استاد و سراغ جلسات و سراغ فلان و فلان. اینجا یه چیزیست که این امر شخصی خود شماست که فقط میگن آقا برو بشین فکر کن. حالا چی دست میاد، چی دستگیر میشه، این دیگه هنر شماست که شما چقدر بتونی خاموش کنی همه برنامه های بیرونی خودت رو، از چشم و گوش و اعضا و از مکان و زمان و از همه اینها، و بری خاموش صرف بشی تو اون وضعیت درونی خودت و اونجا ببینی از اونجا چی ترشح میکنه، چی به دست میاد. خب این کار مبتنی نیست که، این کار یه سالکیست که بالاخره با خودش کار کرده و مراحل رو گذرونده تا به اینجا میتونه مثلا یه همچه وقتی رو برای خودش بذاره و عرض کنم گرانبهایی و ارزش این راه رو و ارزش این تفکرات رو برای خودش بتونه قلم بزنه، بفهمه چی به چیه. اینا چیزاییه که برداشت‌های خود شخصی که در راه و در درون خودش اینها رو کلنگ بزنه، تیشه بزنه و پیدا کنه گنج رو، آثارش رو یواش یواش براش اینا ظهور پیدا میکنه. خب این یه نوع تفکره. یا مثلا اگر بخوایم یه نوع برتر رو باز مثال بزنیم، تفکر در عدمه. اینم کار مبتدی نیست، اینم کار یک کسی هست که میتونه از تفکر در عدم و نیستی برداشت های واقعی بکنه برای خودش و اون چی که در خیالات و اوهامش بوده اونها همه رو پاک کنه و عرض کنم سفید کنه صفحه ذهنش رو و صفحه قلبش رو. این باز یک هنری میخواد و یک کار برجسته‌ای میخواد. حالا اینجا هم باید در طی این مراتب تفکر باز اینجا باید رعایت مرکب را هم بکنه، چون شما یه روحی داری که در این مرکب جسمی سوار شده. خب میخوای حالا از این مسائل روحی و باطنیت میخوای استفاده کنی. خب به قدری که این مرکب به شما اجازه میده، قوت میده، باید فکر کنی. این مغز چقدر کار میکنه، این عقل چقدر کار میکنه. البته مطالعات نظری هم کمک میکنن تو این راه، اونها را هم انسان بیاره تو این راه مصرف کنه. البته برداشت های درونی خودش افزوده خواهد شد، یه چیز مسلمی است. ولی اون چی که مهمه این که انسان خوب گیره با تفکرات شخصی خودش. این خوب گرفتن، این انس گرفتن، این که تفکری کارهاش را انجام بده و همینطور سرسری و سطحی. اون وقت میدونید که وقتی انسان یک مغز مفکر شد، اونجا چقدر کاراش عوض میشه، برنامه هاش، حتی برنامه های کاریش، دنیاویش، همه رنگ دیگه ای پیدا میکنه. بنابراین چرا ما غافلیم از اهمیت تفکر؟ این یک بحث. یه بحث دیگه راجع به تفکرات اینه که خب ما چه امکنه ای را انتخاب کنیم برای تفکری که میخواییم انجام بدیم، کجا بشینیم. حتما باید یه جایی باشه که مزاحماتی در کار نباشه، باید یه جای خلوتی باشه، یه جایی خیلی خیلی ساکت و آرام باشه که حالا این عقل ما، فکر ما، ذهن ما، درون ما میخواد مشغول بشه به یک مسائل حیاتی سرنوشت ساز. اینو مگه میشه بین مردم و تو خانواده و زن و بچه و اینجا و اونجا و هر جور شد؟ نمیشه که. بنابراین اون مکانی که شما میخوایی تعیین کنی برای تفکر باید یک مکان ممتازی باشی. مثلا بری فرض کن بین تلوان پاشی بری یه قبرستون، یه جایی که وادی خاموشان، وادی اموات، این به شما کمک میده. توی قبرستون چیه غیر از مرده ها و غیر از عالم موت و اینها؟ چیز دیگه که نیست اونجا. تو هم باید بری اونجا بشینی یا اونسی بگیری تا اون خلوت برات پیش بیاد، تا اون تفکر سرنوشت ساز اون رو در شما گل کنه و رخنه کنه و شکوفا بشه. بله. و الا بخوای تو امکنه ای که شما رو مشغول میکنه، حالا یا گوش مشغول میکنه چیزای میشنوی، یا چشمت مثلا یه چیزایی رو میبینه، باید از هر عاملی که منفی هست و شما رو این منفیات نمیذاره اون تفکر معنوی 100% خالص رو انجام بده، اینا همه رو باید بزنی کنار و بعد از مثبتات استفاده کنی، از چیزهایی که کمک میده به شما. خب وقتی میگیم آقا برو تو قبرستون بشین، معنیش اینه که اونجا یه خلوتهای روحی معنوی که شما رو کمک میده، مثلا توی امامزاده که خلوت باشه یا اجازه کنار مرقد بزرگان یا اهل طریقت، اهل معنا، بالاخره اینها همه یه مدد روحی به شما میدن، امکنه مقدسه، امکنه شریفه. این از جهت مکان. از جهت زمانم بله، زمان فرق میکنه. زمانی که بین طلوع این هست، تازه از خواب پاشدی، چند ساعت خوابیدی، خب سر حال و نشاطی هستی و چرتت نمیگیره و اون نسیم صبحگاهی، نسیم پاکی که اول صبح میوزد، اون فرق میکنه با ظهر، با وقت ظهر و اوقات دیگر. خود اون بیدار موندن در اون وقت، در سحرگاه، در صبحگاه موضوعیت داره و ما از این غافل هستیم. خب بنابراین زمان رو باید یک زمان مقدسی انتخاب کنیم برای تفکراتمون، یه زمانی که سرحال هستیم، سرنشاط هستیم، نه اون زمانی که مغزمون خسته از کار نمی کنه، تازه از کار آمدیم میخوایم حالا بشینیم یک تفکری کنیم. خب باید یه مقدماتی برای تفکر خود فراهم کنی، هم از جهت خلوت مکان، هم از جهت این که مثلا بری یه حمامی غسلی کنی، عرض کن نشاطی پیدا کنی، سرحال باشی که حالا میخوای از مغزت کار بگیری، بتونی مثلا فکر سرشاری داشته باشی که این فکر جولان کنی، چون میخوای شما این بازدهی را از فکر شخص خودت انجام بدی. حالا یه چیزایی رو خوندی شنیدی، ولی الان بیشتر میخوای یه چیزای تازه به تازه از فکر شخصی خودت میخوای تولید کنی. تولید این مطالب نیاز داره به این که این قوه مفکره قوه سرحال و سرنشاطی باشه دیگه، این با خود شماست که باید ببین. البته بعضی ها عادت میکنن، براشون آسان تر میشه در آینده. حالا ممکنه اونی که تازه میخواد به تفکرات شروع کنه براش سخت باشه، ولی ما هم تو رفقامون داریم افرادی که ساعت ها فکر میکنن و ساعت ها نتیجه گیری میکنن از این تفکراتشون، توی وادی عدم و وادی فنا میرن و خیلی چیزها میتونن تو این وادی فنا برای خودشون برداشت کنن. لذا این هم یک بابی از مباحث تفکره که بهش اشاره کردیم. باب دیگر موضوعات و موارد تفکره که خب حالا ما نشستیم چی فکر کنیم، این مواردی باید داشته باشیم که رو اون موارد یه مورد تموم کنیم بریم مورد دوم، مورد سوم، چهارم و همینجور. اینجا باز یه تعقل اندیشه میخواد، یه کسی میخواد زبردست باشه، زیرک باشه، فتن باشه که بفهمه از کجا شروع کنه، چی جوری و چطوری. خب اینجا شنیده دیگه، آیات آفاقی هست، آیات انفسی هست، یا نشونه ها و یک آیاتی برای خدا در همین عالم بیرون از خودمون هست که تو همین آسمون ها و زمین ها و جانوران و گیاهان و همینطور بگیر و برو. اینه میگن آفاقی. یه چیزایی مربوط به درون انسان، عالم نفس انسان هست. خب اونا رو هم باید انسان کشف کنه، اونا رو هم بفهمه. حالا اگر در این زمینه بخواد مطالعه کنه، ما گفتیم که توحید مفضل خوبه، تو معراج سعاده هم بابی برای تفکر هست، توی معجت البیضای امام غزالی اونجا که خیلی مفصل راجع به تفکر صحبت کردی. خوب اینا را انسان ببینه خیلی خوبه. بنابراین موارد تفکر، مصداق‌ها و موضوعات تفکر رو هم ما در نظر بگیریم قبل از این که در جلسه تفکر بشینیم، این هم خوبه. حالا اونی که ما میخوایم اینجا بیان کنیم اینی که خداوند یک هدایت تشریعی داره و یک هدایت تکوینی. هدایت تشریعی همینی که در شریعت آمده از طریق انبیا و ائمه معصومین و قرآن و کتاب‌های آس، اینا رو میگن هدایت تشریعی. هدایت تکوینی اون هدایت‌های الهی که در مخلوقاتش خداوند قرار داده، که قسمتش رو از هدایت تکوینی قبلا اشاره کردیم، راجع به اجرام آسمانی، اتم ها، اینها رو بیان کردیم و گیاهان رو هم مقداری اشاره کردیم. حالا فعلا میخواییم از جانوران بگیم برای شما. در عالم جانوران هم گستردگی خیلی وسیعی حکم فرماست که خب این رو ما میتونیم اینجوری بگیم که حیوانات چند قسمت هستن، حیوانات تکیاختگی گرفته تا پریاختگان و همچنین از بیمهرگان گرفته تا مهرداران و همچنین مهرداران انواعی دارن، مثلا انواع ماهیان، انواع دوزیستان، انواع خزندگان، انواع پرندگان، پستانداران، همه اینها تقسیم بندی هایی است که در عالم جانوران و حیوانات هست. اینا تولید مثل هم میکنن، به دنبال قوت و غذای خودشون هم میرن و هر چی که لازم زندگی خودشون هست خدا به اونها یک هدایت و شعوری عطا کرده که اینها با اون شعور الهی و تکوینی خود میرن برای خودشون فراهم میکنن، برای جوجه ها و بچه ها و لانه و آشیانه خودشون. شما الان ببینید که پرنده چجوری مثلا رو درخت این میاد خونش رو اونجا درست میکنه، یا مثلا همین چی میگن لک‌لک، این یه پرندهی که میره باید بره یه جاهای خیلی بلندی اونجا برای خودش با منقارش از اینجا و اونجا ورداره و ببره و جا درست کنه خانه خودش که بعدن باید تخم کنه و بعدن باید اونجا مثلا تولید مثل کنه. اینها همه از هدایت‌های الهی و تکوینی است که در وجود این حیوان درست شده. یا مثلا همین لانه زنبور عسل رو شما نگاه کنید، یا لانه مورچه رو نگاه کنید، یا لانه موریانه ها رو دقت کنید، ببینید که شاهکار خلقت رو در این جور لانه ها شما پیدا می کنید. یا مثلا برید لانه های عنکبوت ببینید چجوری مثلث هایی هست که متساوی ساقین هست، زاویه های منظم هست، دایره های مرتب. اینها خب اینا رو کی درست کرده؟ این که دیگه انسان نیست. خب این جز آیا هدایت الهی و تکوینی که در این حیوانات خداوند از اون بذرشون از اون اولش قرار داده، غیر از خدا چی میبینیم؟ ما چی میبینیم؟ نه ریاضی خونده است، نه هندسه، نه معلم دیده است، نه مدرسه، کار آماده ولی ابزار نه، دائره صد جا ولی پرکار نه، دائره بی حد، مثلث بی شمار. این مهندس رو کی بود آموزگار؟ این هندسه رو کی آموزگاری کرده؟ هندسه لانه زنبور عسل، برید ببینید این خانه ای که این زنبور درست میکنه برای خودش، یا پرندگان دیگر. اینها همه اون شعور الهی است که اینها توانستن مساله زندگیشون رو چگونه برای خودشون آماده کنن، ترتیب بدن. این عرصه، عرصه خلقت، عرصه دعایت خداوندی است که میان کوچک و بزرگ و قوی و ضعیف فرقی نیست. شما رجوع کنید نهج البلاغه خطبه 227، و مل جلیل و لطیف و ثقیل و خفیف و قوی والضعيف في خلقه إلا سواء. فرمودن مولا علی علیه السلام، بزرگ، کوچک، سنگین، سبک، قوی، ضعیف، در مکتب خلقت خداوندی همه و همه مساوی هستند برای اون خالق عظیم، اون آفرین نوننده عظیم. اگر پای پیل است، اگر پر مور، به هر یک تو دادی ضعیفی و زور. یکی رو سلطان جنگلش میکنه شیر، یکی هم مورچه زیر پا ضعیف، درست؟ ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده. اون داستان حضرت سلیمان و مورچگان در قرآن اصلا عجیبه. تو این 114 سوره یه سوره به نام نمل داریم. نمل یعنی مورچه، سوره مورچه، سوره مورچه عزیز من. حالا اگر پای پیل است، اگر پر مور، به هر یک تو دادی ضعیفی و زور. حالا باز هم اگر بخواهیم در این موضوع صحبت کنیم، میتونیم اینجوری بگیم که ما اینجا یک سلولهای نباتی داریم و یک سلولهای حیوانی داریم. اینا رو باید مورد نظر قرار بدیم، مورد تفکر، که بیایم بگیم که خب پیکر کلیه گیاهانی که هست تو این دنیا از یه ریشه، از یه ساقه و برگ گرفته تا یک شکوفه و میوه، و همچنین بدن همه حیوانات از یه چشم و گوش و عضوهای دیگر، دستگاه‌های دیگر، همه اینا از یه واحدهایی به نام سلول ساخته شده. این سلول ها کارهای لازم را در میان خودشون تقسیم می کنن. هر دسته ای به انجام یک قسمت از اون کارها می پردازد. چون در این مورد موضوع بسیار دامنه دار است که این حالا باید برید کتاب های علم حیوان، علم نبات بخونید، ولی برای پی بردن به هدایت خداوندی در عرصه سلول ها فقط 4 مورد رو ما برای شما از باب نمونه و مثال ذکر میکنیم. ببینید حالا رو اینا فکر کنیم. 1. سلول های پستان مادر به طور دقیق شما باید به این سر معنا توجه بشه که وقتی کودک میخواد به دنیا بیاد، خب این چه زمانی باید این جنین آماده بشه بیاد به دنیا؟ حالا چه انسان، چه جن، چه حیوان، همه اونایی که جندار و رودار هستن. از این رو به هر نسبتی که کودک در عالم رحم رشد میکنه، به همون نسبت فعالیت سلولای پستان برای ساختن شیر تشدید میشه. درست در آستانه تولد نوزاد پستان از ماده حیاتی شیر پر میشه. حتی در پستان مادر یه ماده هست، اینه دیدید اول، یه ماده زردرنگی غلیظه که اینه اسمش میذارن آغوز. این آغوز میدونید این چقدر تأثیر داره رو این کودک؟ این ماده برای کودک نوزاد یک ماده حیاتی است. بعضی توجه نمی کنن، میگن این نمیدونم سنگینه برای بچه یا چجوره یا بدمزه از یا فلان، کنار میزنن. حالا من نمیدونم علم روز چی میگه درباره این آغوز، ولی ثابت شده که این یک ماده حیاتی است، بسیار با ارزش، ضروری است، دارای مقدار زیادی پروتئین هست. خب این ماده رو، این ماده وقتی مادر این ماده رو به بچه خوروند، یواش یواش این کودک با خوردن شیرخوار قوت پیدا میکنه، یه حالتی از سرشاری و نشاط. خب یواش یواش بعد از 2-3 روز بعد رفع احتیاج او شیر عادی میشه، روان میشه و عادی میشه و بعد جای اون آغوز رو میگیره. این یه مطلب. مطلب دوم در این خصوص این که بچه تا هنگامی که باید از شیر تغذیه کنه به ترتیبی که گفته شد سلولهای پستان مادر شیر تولید میکنه، ولی هنگامی که دوران شیرخوارگی رو به پایان گرفت لازمه که کودک از انواع خوردنی ها که خداوند در این عالم برای او فراهم کرده استفاده کنه. لذا میبینیم که سلولهای لثه دندانهای طفل فعالیت جدیدی را شروع میکنه. از میان لثه ها دندانهای جوانه میزند و به طور مرتب در ردیف معینی با شکلهای مختلف، دندانهای ثنایا، دندانهای انیاب، دندانهای کرسی، اینها باید صف ببندند تا برای خوردن غذاها فعالیت کنند. پس این مسئله دندانها که حالا چقدر دندون باید 34 تا چقدر تو این دهن باشه، که هم خدایی که دندون داده نونم اون میده، رازقیت هم با اوست. و اما مورد سوم، مواد غذایی که وارد معده می، این قوه هاضمه در معده، این هم روش فکر کنید عزیزان. خب این هر سانتیمتر مربع به طور معمول تعداد 18,000 غده وجود داره در این معده. و غده یعنی چه؟ غده یعنی اون چشمهایی که از اونها مایع مخصوصی ترشح میکنه در معده. این غده در برابر هر نوع غذا ترشحات مخصوصی دارن تا یواش یواش این غذا قابل هضم بشه و در موقع هضم سلول‌های جهاز هاضمه این غذا رو سه قسمت میکنه. قسمتی را به صورت خون به طرف قلب میفرسته و قسمتی را در کبد ذخیره میکنه و قسمت سوم رو باید دفع کنه بره بیرون از راه روده های بزرگ و مثانه. لازم است که اینا از بدن به باول یا قاعد از بدن خارج بشه. این هم یه بخش از سلول ها. بخش چهارم، سلول های دهان، چشم، معده. سلول های دهان بزاقی رو می طلبه، سلولای چشم اشک رو می طلبه، سلولای معده اسید رو تولید می کنه. خب حالا بیا ببین بین این عرض کنم که برخوردهایی که تو این نتیجه ها و این سلول ها که گفتم یکی بزاق و یکی اشک و یکی اسیده، اون وقت باید توجه کرد که اینا هر کدومش هم یه مزه‌ای داره. مثلا شما تو دهنتون که میخواید اون غذا رو بجوید و اینها باید یه آبی بزاقی در بیاد، اون چیه؟ تلخه یا شیرینه؟ معلومه که شیرینه. دومی که اشک میاد از سلولای چشم، این اشک چه طعمی داره؟ اون معلوم که دیگه شوره. سومی که از معده اسید تولید میشه، اون چه مزه‌ای میده؟ اونجا هم گفتن ترشه. و هر یک از اونها در جای خود لازم و ضروری است و برای محل خودش خلق شده و درست شده و مناسب با همون جاست. خب اینا آیا خودتون تو تفکر خودتون که میشینین این تفکرات انجام میدید، بگید آیا، بپرسید از خودتون، آیا اینها از هدایت الهی نبوده؟ آیا اینها بر اساس حکمت خداوند حکیم که سراسر این جهان گسترده خودش زیر چتر خودش گرفته و خودش رو اینها اشراف داره؟ حالا بعد از اینها باید بریم سراغ جایگاه بلند انسان‌ها در این عالم خلقت دنیا. ببینیم جایگاه انسان چگونه است. خب ما جانوران رو گفتیم، نباتات و گیاهان رو گفتیم و هدایت ها و اتم ها و اجرام آسمانی و زمین و اینجور آیات وفاقی رو برای شما توضیح دادیم. از این منبع در تفکر باید بریم سراغ خود انسان. خود انسان این خلقتش خیلی عجیبه. انسان که خلیفت الله است، این از همه مخلوقات مخلوقی عظیم و بزرگ و عجیب و غریب و دارای معجزات تکوینی و الهی در این بدن درست شده که خیلی جای تفکر داره. و بعد از اون طرف ما میبینیم خداوند چه تذکراتی به ما داده در این کلام الله که اربعینم اربعین کلیمیست، و در این آیاتی که ما میخونیم باید روش فکر کنید. ما گفتیم که یک کار اساسی تو اربعین کلیمی همین مطالعه قرآنی است. خب در باب خلقت خداوند میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، از بیان همه مخلوقات میفرماید که ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم رو بزرگوار کریم، ما اینها رو مقام خلافت اللهی به اینها دادیم و اینها رو این گونه خلق کردیم و در اونها این همه مایه ها و استعدادها هست. در سوره ابراهیم آیه 33 میخوانیم و سخر لکم الشمس والقمر، ای بشر این آفتاب بالا سر تو، آسمون و این ماه، اینا برای تو آفریده شده. و سخر لکم الشمس والقمر، اگر این خورشید نبود حیات انسان ها در خطر قرار میگرفت، حیات بشر، حیات گیاهان، حیات همه چیزها وابسته به این نور و شعاع خورشیدی که میتابه. اصلا روز رو کی درست میکنه، شب رو کی درست میکنه، اینا جای خیلی تفکر داره. و سخر لکم الشمس والقمر و سخر لکم اللیل و النهار، شب و روز رو هم برای شما برده. شب رو برین استراحت کنید، روز برید کار کنید. ولی خب بعضی اونقدر تمن دارن که هم روز کار میکنن هم شب کار میکنن. و سخر لکم اللیل و النهار و سخر لکم الانهار، انهار یم نهر، نهر یعنی جوها و آبی که حالا از کجا میاد، از چشمه ها، از کوه ها، از دریا ها، از این ها. و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، دریاها که توش لحم طری است، یعنی منظور هم ماهی هست. خب ماهی های طری یعنی تر تازه قشنگ آدم میخوره. اینا برای کی؟ ماهی ها برای کی آفریده شده؟ و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره، این فلک هر نوع فلکی باشه عزیز من. حالا بعضی خیال میکنن فلک، این فلکی که در این قرآن آمده باید یه فلک قدیمی سنتی باشه، یه کشتی سنتی جوری باشه که با باد بره با باد بیاد، اون وقت میشه این کشتی اینجوری، اون وقت این میشه آیتی از آیات الهی که خب این جمعیت داره میبره جهت رو کد خدای کشتی، جهت رو میتونه از ستاره های آسمون از چیزی بفهمه که کجا داره میره مقصد، بعد اون باداش میره. نه عزیزم اینطور نیست که فقط ما بیاییم. حالا که دیگه اون کشتی ها رفته کنار، فعلا کشتی های چند طبقه اومده و چجوری و چطوری که بالاش هواپیما ها فرودگاه داره، نمیدونم کشتی های جنگی اومده، همه جور کشتی، همین ها هم منظور این آیه هست. یه وقت فکرمون نره این که باید حتما چجور کشتی باشه که کشتی نو باشه یا کشتی چی باشه که معجزه داره. نه آقا، همین هم معجزه هست. خدا رحمتشون کنه، استاد ما مرحوم آقای حداد میفرموده هم که میره تو توالت میشینی معجزه هست. معجزه چی میخوای؟ معجزه چی میخوای معجزه بالاتر؟ همین آبی که کشوندن آوردن دم دست تو گذاشتن میتونی تطهیر کنی؟ همین که میتونی زواید رو از خودت بیرون کنی، دست بزنی به شکمت بگی الحمدلله الذی بله اخرج ما یعدی منی، بیرون کرد اون بول قاعتی که اگر حبس میکرد مریض میشدم. حبس بول یه مریضی است. حالا اینها باید بهش توجه کرد دیگه. و هو الذی سخر البحر لتأكلوا منه لحما طریا، این رو توضیح دادیم. و سخر لكم الفلک لتجری فی البحر بأمره، این فلک، این کشتی، حتی همین کشتی های روز که داره ساخته میشه و روی آب از کشوری به کشور میره، درست؟ کشتی های جنگی، غیر جنگی، مسافربری، هرچی که هست که روی آب میره، باید انسان فکر کنه که اولا این بحر از کجا آمد، این همه آب، این همه این، بعد این راننده که اونجا نشسته، این وسائلی که داره، همه به امر اوست. با یک اشاره میبینی که اونو مکان نزبه میبره رو میکنه. الان شما ببین خبری از کرونا نبود، الان ببین همه جهان مشغول شدن. این چیه؟ همه اینا آیات الهیست. و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره، انزل لکم من السماء ماء. اینا رو باید روش فکر کنیم، آیات تفکری همین هاست. فأنبت به حدائق ذات بهجة، این آب بارونی که میاد میره، یه دفعه میبینی زمین پر از سبزی و چمن و درخت ها هم گل کرد و چی و اینا، همه اینا آیات الهیست. ینبت لکم به زرع و زیتون و نخیل و الاعناب، اصلا اسم این میوه ها و اینا رو تو قرآن آورده. زیتون، درخت زیتون، زیتون که میخوریم، روغن چه استفاده میکنیم، و نخیل، نخیل همون درخت خرماست دیگه، اعناب هم درخت انگوره، انگور یعنی دیگه از این بیشتر خدا داره میگه این انگور که میری بازار میخری میاری، اینه من آفریدم. وقتی میخوای بخوری قدری فکر کن، بسم الله بگو، بفهم. الذی جعل لكم الارض فراشا، زمین رو میگه من برای تو گسترده کردم، میتونی مثل یه رخت خواب روش بخوابی. و السماء بناء، آسمون رو هم ما سخت گذاشتیم برای شما. و انزل من السماء ماء، بارونم ما، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، این برای اینکه این ثمرات، این میوه ها به وجود بیاد و بعد همین ها موجب رزق روزی شما بشه. و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، خب اگر این آب نبود ما چه جوری، ما باید همش تو کثافت بودیم، همش تو کثافت بودیم. این موجب طهارت ما میشه. و صوركم فاحسن صوركم و رزقكم من الطيبات، این مصور کیه، چه جوریه که خداوند میلیاردها بشر انسان رو آفریده، ولی میبینی وقتی نگاه میکنی به صورت یکی با یه صورت دیگه مقدار فرقی داره. خب چرا این مقدار فرق گذاشته؟ برای اینکه اگر همه یه جور بودن شما اشتباه میکردی دیگه، نمیتونی بشناسی. و صورکم فاحسن صورکم، مصور، مصوره اون کسی که نقش داده، این نقشه بدن رو ریخته، از چشم و ابرو و لب و چی و اینا، همه این صورت‌های زیبایی رو خلق کرده. و رزق کن من الطیبات، طیبات همین ارزاق الهی است که بالاخره میگیریم و از اون استفاده می‌کنیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین قوام خداوند انسان رو آفریده است. اگر برام بود ما مثل گاب باشیم چی؟ همه سرمون پایین بود چی؟ خدا سرت بلند خلق کرده، اسرادی ها، خیلی زیبا و قشنگ میبینی، سرت این طرف میکنی اون طرف، چشمات این طرف میکنی اون طرف میکنه، از چند طرف میتونی بفهمی. و نفخت فیه من روحی، این دیگه خیلی بالاست، میگه بابا بنی آدم این روح منه، جان منه تو جان شما. و نفخت فیه من روحی، وسخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. اصلا میگه هر چی تو آسمونا هست، هر چی هم تو زمینا هست، همه برای شماست، همه برای شما. اونایی که اهل ایمانن میفهمن، اونایی که اهل ایمان هست، یعنی اون ملائکه آسمون هم دارن برای ما کار میکنن، همون میکائیل و اسرافیل و همون اونا که اونجا خدا گذاشته، همه اونا مأمورن. اصلا میگن میکائیل مأمور ارزاقه، میگن رزقا از آسمون میاد، از اونجا میاد، از اونجا خداوند عواملی داره، کارگرایی داره، عاملایی داره تو آسمونا، تو زمینا، اینا همه دست به دست هم میدن تا شما یه لقمه نون بخوری. اگه اونا دست به دست هم ندن، شما میتونی یه لقمه نون بخوری؟ یه لقمه نون. بنابراین ما خیلی خدای مهربون و خیلی خدای رؤوف و رحیمی داریم. خب همینا نمونه های از تفکری بود که امروز بیان کردیم و انشاءالله این صحبت ها هم درج میشه در همون مباحث تفکری ما انشاءالله، و در آینده اینها همه به صورت هم نوشته در میاد، هم صوتی های ویرایش شده، که انشاءالله همه تون استفاده کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.